السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالقاسم محمد. وآله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و تشکر میکنم از اینکه این جلسات رو دوستان گذاشتن و تشریف آوردن. نخبه سیاسی باید در این حال نخبه فرهنگی هم باشه، نخبه علمی اخلاقی هم باشه، یعنی از چند جهت باید نخبه باشه. سیاست مستقل از مباحث نظری و اعتقادی و دانش تاریخی نیست. همینطور که نویسنده شدن و کسی اهل قلم و بیان و اینا بخواد بشه، یه بعدش مسئله تکنیک و مهارت و این چیزاش که مثلا یه استادی بیاد برای شما تمرین نویسندگی به معنی قلم زدن و صحبت اونا بکنید، یه بخشش اونه، یه بخش مهارت های اینجوریه. ممکنه تو 6 ماه یه سال آدم یه چیزا یاد بگیره، خونم از خیلی هم لازمه، اما اینو بدونید اصل مسئله محتواییه که شما باید بعداً اینا رو از طریق بیان یا قلم بتونیم عرضه بکنیم. این نکته. نکته دومی که نخبگی و نخبه شدن هزینه داره، یعنی باید واقعاً وقت بذارید افراد. شما اولاً از یه جهاتی امثال شما ها و بقیه بچه ها تفاوت دارید که انگیزه برای این کارها دارید، بقیه خب این نخواه نیستن. تمام آرزو، سقف آرزوشون وقتی میان دانشگاه، اولا سقف آرزوشون اینه که دانشگاه برن، بعدم که اومدن اینه که خب بعد مثلا اشتغال و ازدواج و اینا چیزای خوبی هم هست، همه حق مشروع، حق مسلم ماست. ازدواج و اشتغال حق مسلم ماست، هم شما هم ما حق مسلم، ولی اینا کف حقوق آدم هست و اکثرا بچه ها سقفشونه. این اینه که باید کف کار شما باشه، سقف کار اکثر بچه هاست. از این کف که بالا میایید، ما حداقل 3 سطح نخبگی بریم. شما ببینید مرد کدوم میدانی یا زن کدوم میدانی. سطح اول نخبگی که خیلی هم خوب و مهم و اصلا شأن بالا و مهمی هم داره، همینه که یه جلسات، این کار حداقل دیگه، یه جلسات هفتگی دو هفتگی داشته باشن دوستان و افراد مختلف بیان و موضوعات مختلف تو حوزه مباحث نظری، مباحث سیاسی اجتماعی، اینا مباحثی مطرح شه، سوالات جواب داده بشه، اطلاعاتی منتشر بشه، کتابای معرفی بشه، مقالاتی برن ببینن دوستان دوما. این برای اوناییست که به همین هفته یه جلسه و دو هفته یه جلسه و اینا قانع هم، که البته باز با بقیه فرق میکنه، از بقیه بهتره. سطح دوم نخبگی اینه که یه وقتی جدی بذاره آدم لابلای هفته و درس و کاراش با این مطالعات اسلامی، هم از آشنایی با تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ انقلابها، تاریخ منطقه و جهان، با ادبیات قدیم و جدید، با قرآن و تفسیرهای مختلف، با حدیث و خوندن آثار متفکران اسلامی که توی این 40-50 سال اخیر از موضع فکر دینی با متدولوژی درست نه مندرآوردی وارد عرصه مباحث جدید دنیا شدن. حالا شناخته شده تراش مثلا امثال آقای مطهری و آقای طباطبایی و مرحوم آقای جعفری و آقای مصباح و آقای جوادی و امثال این آقایون که مجموعش هم 2300 کتاب بیشتر نیست، اینا رو باید برنامه ریزی کنه آدم ظرف چند سال یه 200 کتاب بخونه. بعضی کتابا رو لازمه دقیق بخونیم، بعضی کتابا رو هم مرور کنیم و بریم چه. این سطح دوم نخبگیه که باید وقت بذاریم. فقط ما این 2-3 سال دانشجویی اونا نباشه، چون اون دانشجویی همه چیز همه کارا هستن، بعدم که دیگه مشغول میشن یه جایی و اونا دیگه اصلا یادشون میره از همه این مباحث، مشغول زندگی میشن. زندگی آدم باید شاغل زندگی باشه نه مشغول زندگی. بعضی ها مشغول زندگی هم، بعضی ها شاغل هم. باید شاغل باشه نه مشغول، یعنی اون باشه اما کنترلش بکنین، وقتتون رو برنامه‌ریزی کنین، مدیریت کنین. حتی بعدم رفتن یه جایی مشغول به کاری شدین و ازدواج و هر کاری که شد و اشتغال و اینا رو بعدش هم آدم ادامه بده دیگه. یعنی باید یه کتابخون حرفه‌ای باشه، نه همین دو سه سال چهار تا سخنرانی و چهار تا میگن میتینگ و دو تا نوار و اینا دیگه شده مخبر سیاسی. اینا کارهای حد اقلیه. اون کار از الان شروع میشه تا آخر عمرتون هم ممکنه ادامه پیدا کنه، که باید مطالعات اسلامی آدم لاینقطع مستمر باید داشته باشه. کتاب خوب، نوار خوب، مجله خوب، جلساتی، بحثی، خودش هم باز بره به دیگران منتقل کنه. سطح سه نخبگی که حالا هرچی داریم میان بالا، کمیت کم میشه، کیفیت بالا میره و کار خیلی سخت‌تر میشه. این سطح یکی که گفتیم مثلا 100 نفر از 10,000 نفر، از 1,000 نفر. سطح دو مثلا 15 نفر از 100 نفر، 20 نفر از 100 نفر. سطح سه که الان هم میگم بیاد مثلا 2 نفر از 1,000 نفر. و سخته، سخته نه، ولی باید حدید با اون که دیگه شما به طور حرفه‌ای یافته تو مسیر مطالعات اسلامی بخواد متفکر اسلامی باشید، اون دیگه یعنی 20 سال 30 سال لاینقطع خوندن، اندیشیدن، نوشتن، گفتن و کار اصلی. اصلا اون میشه متن زندگی، بقیه زندگی میشه حاشیه. اون دیگه از هر 1,000 نفری 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر میشن، چون هزینه‌اش چنده. ولی هر سه سطح نخبگی خیلی ارزشمنده، خیلی ارزش. هر سطح همون سطح یکیش بسیار ارزشمنده، دو ارزشمندتر و سختتر، سه سهمیتر. این هم یک نکته که شما بدونید که یه بچه هایی بودن تو همون نسل اوله مثل شما ها دیگن، بچه هایی که اون موقع نقشه که الان شما ایفا میکنید اونا ایفا میکردن، واقعا بچه های چند کاره و چند منظوره بودن، هم مرد و زن، یعنی اهل کتاب خوندن بودن، میخوندن. وقتی که اون موقع کتاب نبود زیاد، میخوندن قرآن، نهج البلاغه، تاریخ اسلام، اینور اونور، هر چی گیرشون اومد، یعنی یک سر مشغول بودن. از اون طرف اهل عمل بودن و میدویدن هر جا لازم بود اینا بودن، و از اون طرف هم واقعا اهل معنویت مثبت، اخلاق فعال، نه اخلاق منفعلانه. من اونی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این نگاهی به مبانی فکری انقلابه و به طور خاص توجه به تفکر اقتصادی که خط امام و انقلاب، خط اصیل انقلاب تو دهه اول به اینا معتقد بود و این مسیر رو تعقیب میکرد. بعد آخه بعضی ها میگن که خودی و غیر خودی، فکر میکنیم مثلا این قوم و خیشای ما، رفقا و باندمون و اینا خودی هن، اونایی که با ما نیستن غیر خودی هن. این تقسیم بندی که ما باید بهش معتقد باشیم، تقسیم بندی بر اساس منافع نیست، تقسیم بندی بر اساس عقائده. ما تقسیم بندی بر اساس عقائد قبول داریم، نه بر اساس منافع. تقسیم بندی ها 90% در دنیا بر اساس منافع، ولو به اسم عقائد و سیاست و اینا، ولو سوال منافع. اولا پس معیار تقسیم خودی و غیر خودی باید تقسیم بندی معیارش انسانی باشه، یعنی عقاید باشه، نه حیوانی، یعنی بر اساس منافع. کی به نفع منه، کی به ضرر منه، ما با او دوستیم، با او دشمنی، خودی و غیر خودی. این میشه همون تعصبات قبیله‌ای و خودخواهی و خودنگری و عصبیته. اما بر اساس عقاید که بود نه، یک موضع‌گیری انسانیه، منتها یه مقداری هم پیچیده. تو کلیات یه مقداری توافق داریم، تو جزئیات که وارد میشه گاهی اختلاف، گاهی تفاوت، گاهی تضاد. الان هم که اصولگرایی مد شده، آخه زمانی اصولگرا اونا که جرأت نمیکرد بگه اصلا اصول، از اسم اصول اسم بره، چون اصولگرایی غیر از جناح راست و ناس، ما جناح راست و جناح چپ و اینا رو ما کار نداریم به اینا. مثلا خط انقلاب، خطی که دهه اول انقلاب تعقیب میشد از نظر ما، امام جلودارش بود و مبانی تئوریک و نظریش رو امثال شهید مطهری چیدن و بعد مبانی مدیریتی و عملگراترش و امثال شهید بهشتی تئوریزه کردن و وارد عمل شدن، که خب هر دو اینا رو زدن تو همون یکی دو سال اول. این خط باید دوباره تو دهه چهارم که شما هستین، اون خط باید البته به تناسب روز و به تناسب تجربیات امروز باید احیا بشه. اون میشه معیار خودی و غیر خودی. و الا ما نه به اسم اصولگرا کار داریم، نه به اسم اصلاح طلب کار داریم، نه به راستش کار داریم، نه به چپش، نه راست سنتیش، نه راست افراطیش، نه چپ جدیدش، نه چپ سنتی. اونا همه حرفای مفته، یعنی به این معنی که این تقسیم بندی هایی که شده و میشه گایی، اینا هر کسی خودش میذاره مرکز عالم، همون نقطه پرگار، بعد دور خودش یه خط میکشه، هر کی با اوه اون خوبه، جز خوباست، اسمای خوبش میذاریم، هر کی که با من نیست اسمای بدش میذاریم. حالا اسم بد یه وقت بگو طرف کمونیست، آقا سوسیالیست، یه وقت بگو فاشیست، یه وقت بگی این لیبرال، اصلا ما بگی اسم بزنی، ما ببینیم خط دستمون باشه، مبنا ببینیم چی بود، خط انقلاب چی بوده، مبانی فکری و تئوریک این انقلاب چی بود، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه سیاست خارجی، تو سیاست داخلی، تو مباحث فرهنگی، اخلاقی، تشکیلاتی، اونا رو باید بشناسیم، بعد بفهمیم که کی تو مسیر از کی نیست. ولو طرف ممکنه اسمش اصولگرا باشه یا نباشه، اسمش هر اسمش مهم نیست. بعد شما اون خط رو که گفتید، باز مهم هم نیست که به شما چه برچسبی بزنن، به شما بگن آقا شما نمیدونم چپی، راستی، راست سنتی، راست افراطی، راست جدیدی، مدرنی، نمی مدرنی، نمیدونم چپ جدیدی، چپ کهنه، اینا هیچ مهم نیست به شما چی میگن. چون شما باید خود بینه با یک کسایی که متخصص برچسب زنی یا اسم گذاری هم تطبیق بدی، هر چی اون میگه چرت، شما بشین آدم خوبه، بعد اسمای خوب خوب برات میذارن. به الا انواع برچسب ها، توهین ها، اهانت ها، دروغ ها، تهمت ها، شایعات، حالا همین کاری که الان من اشاره خواهم کرد. و بعد این مرزبندی های ایدئولوژیک هم خواهران و برادران خیلی دقیقه، یک در یه حدی گاهی شفافه، یه جاهای دیگه شفاف نیست، باید با دقت متوار باید بری پایین به اعماق و با پت که سنگ شکن نمیشه تجزیه کرد مسئله، یه وقتایی باید با این چکش های خیلی ریز، خیلی ریز، باید مینیاتوری گاهی تشخیص داد. یه کسای حرف شعار اصول و اسلام و این چیزا میدن که اصلا وقتی که ازشون بپرسید منظور چیه، کدوم اصول تو اقتصاد، تو سیاست، نه کدوم اصول، اصلا یک کدوم یاده، هیچ ربطی نداره به مبانی انقلاب، هیچ ربطی نداره. من تو دانشگاه خواجه نصیر می‌خواستم همینا رو بگم، شروع هم کردم که بگم آقا اصول گرایی کدام اصول. خب هر چند دو سه تا بچه‌ها همین چیز اومدن اونجا، یک چیز بردم بالا مقوا، کشتار 67 و اینا، کشتار 67. خب حالا من الان تو جلسه سکوت بکنم معنیش که کشتار 67 بوده و قتل عامی بوده و جنایتی بوده و امامم جنایتکار بوده و فلان؟ اگر سکوت نکنم بخوام جواب این توضیح بدم به قضیه رو، خب باید بحث خودم رو که بحث رو مدبوش شدم ناقص بزنم، رفتم توضیح بدم که آقا قضیه سال 67 چی بود، اینا منافقین کمونه نه که این همه آدم پشتم که بحثی شد. ولی من اقلام یه که باید جلسات مستمری باشه، حالا اینجا یا هر جایی بجب اصول بشین چیات کنی، اصول چیه که حالا یه مطبع همه باید اصول گرا شدن، یه وقتی هیچ کس یه حرفان نمیزد همه دل میرفتن، یه وقتی مثلا 7-8 سال پیش شما باید کنید سالای حالا مثلا یه سالای من میرفتم تو دانشگاه فقط برای که کتک بخورم، خدا شاید میبودم، یعنی برنامزی کرده بودم، اون زمان هیچ کس خیلی کم بودن کسی، اصلا از یه حرفا نمیزد کسی، همه چی شروع شده بود توسعه غربی، دموکراسی غربی، نمیدونم چی و فلان، اصلا نه امامی، نه انقلابی، نه این همه، این حرفا مطرح نبود. من وقتی تصمیم گرفتم را بیفتم از این دانشگاه به اون دانشگاه، تو هر دانشگاه یک کتک مفصل بخورم، حرفامو بزنم برم دانشگاه بعدی، یک کتک اونجا بخورم برم جای بعدی، من واقعا با این نیت رفتم. ولی خب دیدم معکوس بود، یعنی تصور ما بود، اینجوری نبود، این توهم بود. بچه‌ها همون کسایی که ما فکر می‌کردیم، همون جایی که ما فکر می‌کردیم، اینا ممکنه واکنش، چون فضا اون موقع جو خیلی خراب بود، می‌رفتیم می‌گفتیم کاملا بچه‌ها گوش می‌کنن، ممکنه یک پاش تشریح بزنه، یک توهینی هم بکنه و اینا، یه دروغی هم بگه، شاید اهانتی هم بکنه اینا، ولی بالاخره آروم می‌شد و جلسه شروع می‌شد و بعد می‌گفت قبول می‌کردم. من شد جلسه‌ای که حرفامو زدم، بعد اومده بیم 7-8 نفر دارم یه طرف من، گفتم که اینا میخوام بزنن حتما، بعد گفتم چی کار باید بکنم، واسم بزنن یا حالا میزنن ما میکی میزنیم، یعنی واقعا اینجوری من نشستم اینا دیم اومده بیم 7-8 نفر، آخه تیپا شو یا پا شو یه جوری بود و همینجور که از عقب سالن هم میامدن جلو، 3 نفر از این فر 4 نفر از این اومده بیم شدن 15 نفر 20 نفر بودم، حالا بیا درست شد اینجا تا ما کسی بخواد بیاد ما رو از لای اینا بچکه بیرون چی از ما میمونه. من اصلا آماده شدم که اینا بیان، دیگه تصمیم آخرم گرفتم که حالا 5-6 تا مش میخورم یکی هم میزنم. بعد بیدم آمدن جلو همین بچه هایی که اصلا تیپا شدم هیچ شباهتی نه به بچه مذهبی داشت نه به هیچی. آمدن جلو گفتن که ما تا حالا اینجوریشو نشنیده بودیم، این حرفا رو نشنیده بودیم. اگر اون مبانی که میگید ایناست، اینا رو ما همه رو قبول داریم. شما باور میکنید؟ خب اگه ما نمیدونستیم ایناست، اگه این استدلالا پشت این حرفا هست، اینا رو ما قبول داریم. الان که خیلی وضع خوبه، یه مقداری باید بچه مسلمان ها مسلح باشن، به مجهز باشن به استدلال، به دانش و اندیشه. خیلی مسائل اینقدر این منطق روشنه، اینقدر انسانیه، اینقدر فطریه. خدا رو شاهد میگم، من اگه دارم هر جای دنیا برید جز آدم های پست فطرت، بله که اصلا مشکل دارن ذاتن، جز اونا آدم با آنه به مریض، غیر از اونا اکثر مردم چیز میکنن، اکثر افراد ولی مسلمان هم باشن گوش کنن، ما در برابر منطق در برابر فطرت خضوع میکنن. بنابراین ما یه وقتی زنیت ما یه چیزی دست ما سپردن، یه مورد ریگیه ارز نسل های قبلی و نیدان مجبور نگه داریم، به من مذهبی هم چی کار کنیم، چیزای کهنه رو باید نگه داریم به زور از این تاریخ از این تاریخ بکشون با خود چی کار کنیم، روز قیامت یه وقتی درست بود. اصلا اینجوری نیست، ما منفعل نباید باشیم. یعنی مسلمان شرمنده خیلی درش خرابه، خودش تو تای دلش اینا رو قبول نداره، احساس میکنه این حرفای مفته، ولی دیگه میگه مذهبی هم باید اینا رو نگه دارم، باید از اینا دفاع کنم. چیکار؟ این مذهب به چه دردی میخوره؟ مذهبی که شما خودت دلیل درش نداری، خودت قبولش نداری، واقعا اشتباه میکنه اگر دفاع بکنی جایی. خودت اگه متقاعد نشدی چطور میخوای کسی دیگر متقاعد کنه؟ فقط شما وقتی میتونی دیگری رو متقاعد بکنی که خودت متقاعد شده باشه، یعنی فقط رو کافی استدلال برای روشن بشه، برای عقلی منطقی شرعیش اینا روشن بشه. حالا این مبانی واقعا از نظر ما اینجوری هم حالا قابل دفاع هم هیچ جای اینا کم نمیدن، بشه دیگه ما بدونیم و بخواییم و بتونیم، که خب این هم زحمت میخواد، زحمت داره. من یک عرض رو با یک نامه شروع کنم. آقای بهشتی نوشته، شهید بهشتی، سال 59 اسفند 59 به امام، که میخواد بگه که ما سر چیه اختلافاتمون. چون این و این مباحث الان امروز هم هست یه جوری دیگرش، آدم ها و مصادیقش عوض شدن. تازه بعضی ها که اون موقع همین طرف جبهه آقای بهشتی اینا بودن، الان تو اون طرف گاهی قرار گرفتن. بعضی که اصلا نبودن آمدن اون، بعضی آمدن این طرف. هست یک چیزایی به هم بسته صفبندی ها که هم عرض میکنم، این چپ و راست و نو و کونه اینا همه مارکای سیاسی که به هم دیگه میزنن. به الان مبانی شما برید، بلا میخواد برید همین آدم های مشهور چپ و راست مذهبی و غیر مذهبی و سنتی و نو و مدرن و جدید کنه، اینا رو بگید. یکی بگید آقا همین اصلا چی میگی شما؟ دیدگاهتون چیه؟ تو مباحث اقتصاد چی میگی؟ تو سیاست خارجی چی میگی؟ تو مباحث معرفتی معرفت چی میگی و چرا؟ به جان شما نباشه، به جان خودم، اکثر اینا 5 دقیقه نمیتونن صحبت بکنن که به چی معتقدن و چرا. همینطور رو هوا، نه استدلال معرفتی دینی، نه استدلال نقلی، نه استدلال عقلی، نه هیچ. همینطور. و لذا شما میبینی اینقدر آدم ها توی 30 سال خط عوض کردن، طرف از منتقلای چپ آمده به منتقلای راست، از منتقلای راست رفته به منتقلای چپ. اصلا اینا معنیش چی به چیه؟ یعنی از شیر تو شیر بورتره، مثلا خر تو خره. چرا شیر تو شیر مؤدبانه؟ یعنی که حساب منافع بیشتر مطرحه همیشه تو حساب عقاید. حساب عقاید باشه شما باید زحمت بکشید، باید استدلال بشه باشه برای هر کار، حجت باید داشته باشه، حجت شرعی، حجت عقلی باید حجت داشته باشه. قرآن میفهمد لا تقف ما لیس لك به علم. قرآن اصالت علمیه، تا علم نه فقط به معنای علم حسی، اون هم معتبره، علم به معنای مطلق با 3-4 منبع معرفت که وحی در رأسشه، عقلم هست، وحیم هست، تجربه هم هست، شهود هم هست، نه فقط علم تجربی. علم تجربی، علم عقلی، علم باطنی، علم الهی، 4 علم. اسلام قرآن طرفدار اصالت علم، میفرماد که پیروی نکنید از اون چیزی که بهش علم ندارید. هر جا که علم نیست نرید، چیزی که بهش علم ندارید نگید. تبعیت نکنید. این مکتب مکتب اصالت علم، علم محوره. فقط اون چیزی که میدانی باید بگی. بعدم نباید بگو خب ما که پس چیزی نمیدونیم پس دیگه هیچی هم نگیم، هیچی هم دفاع نکن، بریم پی کاریم. نه، از اونوری مسئولیت پیدا میشه. باید بدانی. لا تقف ما ليس لك به علم، پیروی نکنید از اون چی که بهش معرفت و علم ندارید، حجت عقلی و شرعی ندارید، نمیتونید ازش دفاع کنید درست. دنبالش نرید، دنبال این. اگر همین یک آیه رو عمل میکردیم ما این همه مصیبت و جنایت در تاریخ بشر درست نمیشد. اگر بشر به همین یک آیه عمل میکرد که دنبال علم بود و به غیر علم عمل نمی، تبعیت غیر علم نمی کرد. اکثر غریب به اتفاق ما و بشریت بر اساس علم و دانسته کار نمی کنیم، بر اساس زن و گمان و شک و توهم و تخیل و مالی خولیا و خودمحوری و ایناست باور کنیم. هم کارهای روزمره مونم هم کرده. مثلا شما اگر چند نفر از ما اگر روزی 3 مرتبه 4 مرتبه 1 مرتبه به ما ایست بدن، اگر ایچ کار داری میکنی الان به چرا داری این کار میکنی؟ چند نفر از ما میتونیم توضیح بدیم من این کار دارم میکنم و به این دلیل دارم میکنم؟ چند نفر این کار میتونیم؟ یه وقت یه جمله امام گفت، خیلی جمله تکان دهندهی بود. ایشون داشت یه تصمیمی که گرفته بود داشت توضیح میداد که من چرا این حرف رو زدم، این تصمیم رو گرفتم. تو سخنرانیش بود گفت که من این کارو کردم، من حجت دارم، من اون روز یعنی قیامت، گفت من اونجا خدمت ایشون یعنی خدمت خدا و رسول اونها، من اونجا عرض خواهم کرد، اونجا عرض خواهم کرد که چرا این کارو کردم. اون یک اصلا من تا حالا یک همچه جمعه طرز حرف زدنی از هیچ کس نشیده بودم. اصلا یه مطلب خوب می شودم. گفت من اونجا عرض خواهم کرد که چرا این حرف رو زدم امروز. یعنی هر کاری بکنه آدم براش استدلال و حجت داشته باشه که اگرش پرسن چرا اینو گفتی الان، چرا این کاری کردی و چرا این کاری نکردی، بتونه یه چیزی رو عرض کنه. ما چیزی نداریم که عرض کنیم برای اکثر کارا و حرفا، چه حرکت، چه سکوت، چه گفتن، چه نگفتن. یک نامه داره آقای بهشتی به امام سال چیز اسفند 59، تقریبا میشه بنظرم 3-4 ماه قبل از شهادتش، 3-4 ماه بعد ترور شد و اینا. شهید بهشتی هم با این که خب آخوند با مقیاس های رایج آخوند مدرنی بود دیگه، بالاخره اولا به 3 زبان مسلط اون موقع و آلمانی و انگلیسی و نمیدونم عربی و اینا مسلط، و بعد تو آلمان مرکز اسلامی تو هامبورگ، و بعد اصلا آدم روشن فکری بود، روحانی روشن فکر و باسعه صدری بود به حدی که اهانت نمیکرد حتی به مخالف خودش، حتی به کسی که ملحد باشه. من تو یه جا خوندم تو خاطراتش که آلمان ایشون یه وقت داشته تو پارک قدم میزده با یکی دو نفر همراهش، بعد اونجا قبر مارکس بوده. خب مارکس یه آدم به لحاظ چیزی آدم ملحد و اصلا از نظر ایمانی ارزشی نداره، از نظر ایمانی، ولی به عنوان یه آدم. وقت اونجا میگه که یکی از همراهای ایشون میبینه یه سگی تو قبرستان همونجوری که داره میره، مثل که حالا رو قبر مارکس، کنار قبر مارکس کاری میکنه و اینا. بعد این اون همراه آقای بهشتی بهش میگه که حاوی سگه فهمید کجا باید بره مثلا چه کار کنه اینا. اونجا خوندم که آقای بهشتی برگشت ناراحت شد، گفت حق نداریم تو این بگونی، هر کی هست ما قبولش نداریم، ما با مبانیش من مخالفیم، اما چرا اینجوری حرف میزنیم؟ سگه روش مسلمانی نیست. یه سگی رفت و قبل مارکس فلان کرد مثلا، ازش نتیجه اخلاقی و ایدئولوژیک و اینا بگیری و خوشحالم باشه. این یه آدم اینجوری بوده در این حد از سعی صدر اینا، ولی اینقدر این چون محکم بود مبانی وایستاد با استدلال اهل گفتگو و بحث و اینا. خب ایشون دبیر کل حساب حزب خط امامی های این وریا بود دیگه که در رأس جلوی همه بود، اینقدر هم شایعه و فش بهش میدونه. من فقط یک تنمی شما اون زمان اصلا از آقای بهشتی نمیشه دفاع کرد، از دست تهمت و شایعه و فش بود. من یادم تو همون بحث اینا بچه ها به هم میگفتن آقای بهشتی دیولش کن، اینقدر آقای بهشتی دیگه اینا لجنمالش کردنش اینا، که خود بچه ها میگفتن، ما خود بعضی بچه ها میگفتن ما خود من شک کردیم نکنی چیزی هست. ایشون ایدئولوگ، این حرفا رو برون بخونید تو روزنامه اون موقع، ایدئولوگ فاشیزمه، تئوریسین خشونته، ایدئولوگ ارتجاعه، مظهر راست افراطیه، اینا همه چیزایی بوده که در رأس برای آقای بهشتی میگفتن. ما که آدم واقعا اهل سیاست، انتقادپذیر، مؤدب، دانشمند و مهربان و مؤدب، یک جا توهین نکرده به هیچ کسی آدم، هیچ جا هیچ وقت. بنی صد وقتی خیانت کرد و او کارا شد و اینا که بعد مخفی شد و با منافقین رجوی و اینا بعد فرار کرد یا مخفی بود هنوز یا فرار کرد، بعد برای که چیزی رفته بودن خانم بنی صد و زنش رو بازداشت کرده بودن که گفته بودن اینو بگیریم که از طریقی خود او رو پیدا کنیم و اینا، خبر با آقای بهشتی رسیده بود. آقای بهشتی گفته بود ما با زن ایشون کنم، با خانم ایشون کنم، خانمش به خودش چه من بوده. گفته بودن آقا اینا ترور رو شروع کردن و دارن میکشن و جنایت ممکنه فرار کنن، شاید حساسه، حالا فعلا یه مدتی نگهش داریم از طریقی شاید پیدا کنیم. گفته بود نه. بعد خودش زنگ زده بوده به شهید قدوسی که حالا هر دو اینا ظرف چند ماه بعد ترور شدن، هم آقای بهشتی هم قدوسی به دست منافقین ترور شدن، شهید شدن. و خودش تماس میگیره با آقای قدوسی، میگه که ایشون دادستان بوده، میگه من شنیدم که زن این آقا رو بازداشت کردن، خانومشو به چه حقی گرفتن، این چیکار کردن، ما با اون مشکل داره، تا اونم ثابت باید بشه الا این کارا، و بعد راه آزادش کردن رفت. این آدم اینجوری بود، این کارا رو میکنه، چند روز بعدم خودشو ترور کردن رفت. شیچ یک نامه داره خرداد چی بخش اسفند 59، من یک بخش بخونم به امام می‌نویسه، میگه آقا الان دعوا توی ما سر اینکه یه عده بگن اسلام خالص، یه عده بگن نخیر کفر خالص، بله یه عده بودن مثلا الان جلای لائیک و راستگرا و لیبرال مسلک های رسما سکولار یا جریانه کمونیست رسما ضد دین بودن که اینا اصلا با اصل دین میگفتن مخالفین، ولی اونا تو مردم نفوذ خیلی نداشتن. جریانه بیدین و ضد دین چه از نوع راست لیبرال لائیک چه از نوع کمونیستی نفوذ اصلا پایگاهی تو مردم نداشتن، ولی همش کافر رو به هم می‌زدن، شلوغ و آخرش هم خشونت و تروریسم و اینا رو شروع کردن. ولی یک جریانه بودن که خب میانه بودن، هم شخصا مذهبی بودن، هم فکرا و منطقا مثلا قائل به لیبرالیسم بودن یا گرایش کمونیستی داشتن، ولی شخصا آدم مذهبی بودن. اینجا مشکل میشد. آقای بهشتی الان ما هم مشکل داریم، من که میگم قصه نمیخوام بگم، میخوام الان گرفتارش. آقای بهشتی به امام میگه که من بخش از نامه‌شو بخونم، میگه که دو سه ماه بعدم شهید شد، میگه استاد و رهبر بزرگوار، سنگینی وظیفه فرزندتان را بران داشت که این نامه را به حضورتان بنویسد و حقایق را به عرضتان برساند. دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد به اختلاف دو بینش مربوط میشود. این آمد دو تا خط داریم، دو تا فکر. یک بینش دقت کنیم، این الان هم همین مسئله هست، یعنی الان همیشه هست، همیشه هست، معنیش نیستش که وقتی آقا خط اینه معنیش که هر کسی که به این مبانی مده آقا بعدن دینه داره، شرف نداره، خائن، جاسوس، نمیدونم اینا، نه ممکنه طرف مذهبی هم باشه، خودشون هم گاهی توجه ندارن، ولی تفاوت این دو تا بینش من خواهش می‌کنم دقت کنید، این مشکل همیشه هست. میگم من به نظر این مشکلاتی که الان هست توی کشور بیش از این که جنبه شخصی داشته باشه، این دوگانگی به اختلاف دو بینش مربوط میشه، دو خطی. با تکلیفمون رو معلوم کنیم. نمیگم تکلیفمون رو بریم دوئل کنیم مثلا تکلیف معلوم کنیم. ولی به لحاظ فکری معرفتی باید معلوم بشه بالاخره چیه. این خواهش من دقت میگه یک بینش معتقد و ملتزم به اجتهاد فقهی، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن باید سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشه. تو عرصه اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، آموزش پرورش، همه اینا ما باید نگاه کنیم ضوابط اسلامی، قرآن و سنت داره با چی گفتن. متأمل نگاه نه روی کردن جامد و قشری به کتاب و سنت که بعضی همون موقع هم بودن، آخه بعدن مثلا جنابندی هایی که بعد از این قضای اول انقلاب شد تو دهه اول انقلاب بین نیروهای خود خط امامی باز دو تا جریان به وجود اومد، یه عده‌ای میگفتن آقا بله ما می‌خوایم فقهی عمل بکنیم، توزیع مسائل باز کنیم، هر چی که توزیع مسائل فقط همونا رو چیز کنیم، هر چی اصول نیست دیگه چی نداریم، بقیه رو تعطیل کنیم. بعضیا تا این حد می‌افتن جلو دیگه، فکر می‌کردن دیگه توزیع مسائل کل توزیع مسائل اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی و همه چیز اونجاست، اونجا توزیع بعضی مسائل احکام عبادی فردی است که اونم درست در حد پاسخهایی که هر فقیه یه سوالی داده و همون پاسخها رو یکی که جمع میکنم میارم میکنن پشت سر هم میشه، تو همون طرز تدوین توزیع المسائل هم خب تغییری باید بکنه که وقتی کسی میاد با یک پایه مذهبی ضعیف معمولی باز میکنه میتونه تکلیفش درست روشن کنه بفهمه، نصرش، تدوینش، اولویت بندیش، اهم و مهمش، اینا همه باید رعایت بشه. حالا اون بحث دیگه یه در باب تکمیل و اصلاح روش توضیح مسائل نویسی که حالا بعضی از مراجع بهش توجه دارن، بیشتر بعضی ها دیگه حد ممکن توجه نداشته، من اون کار ندارم. ولی یک دیگاه اینجوری بشه که آقا بله همه چی باید فقهی و اسلامی باشه، اسلام هم فقط همون کارهای فقهی که شده، در حالی که شما میدونید هزاران حدیث و آیه ما داریم تو مباحث فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه سیاست خارجی، فقه تربیتی، آموزش پرورش، فقه خانواده، که اینا کار اجتهادی جدید امروزی که ازش تدوین بشه مطالب بیاد بیرون فقط به کافی هنوز نشده، ابتدایی هم نداره، چون این کارا تازه 20 سال شروع شده. ببینید یک تمدنی داره تازه ریشه هاش نشان میشه. بعضی میگن ای آقا هنوز بعد از 30 سال میگید اقتصاد اسلامی جامعه شناسی میکنه، بله آن 30 سال که چیزی نیست. اولا 30 سالی که همش درگیری و فشار و جنگ تحمیل و تروریسم و تحریم و درگیری که هنوز هم تهدید اصل وجود انقلاب و اینا هنوز هست، هنوز دارن شما آقا الان حمله میکنن، الان آمریکا حمله میکنه، اسرائیل تو این شرایط 30 ساله طبیعی اینا، اینا 300 سال کار میخواد، نه 30 سال، تازه بشه دیگه 300 سال کار کنی به شرطی که استعدادهای خوب ذهنیتهای خوب، ذریب هوشی بالا، بچه های با اراده و با همت، فقط هم نرن تو پزشکی و تو فنی و تو بعضی رشته های خاص و اینا، فقط هم نرن تو بازار و کار اقتصاد، بعدشون هم بیان توی رشته و تو مباحث اسلامی و 30 سال وقت بذارن، 20 سال 30 سال وقت بذارن، روزی 10 ساعت 15 ساعت بخونن، فکر کنن، شبا خوابشون نبره، مثل شب از خواب بپرن یه مرتبه یه چیزی یادشون میاد، از خواب بپرن بدونن چراغ روشن کنن، یادداشت کنن. یعنی 20 سال 30 سال آدمایی که اینجور کار بکنن، چطور تو رشته ها اینجور کار کردن، تو هر رشته اینجور کار بکنی پیش می نکنی نمیدی. یه دیگه مجید باید میگفتن آقا اسلام مساویست فقط با همین 4 تا احکام عبادی فردی، بنابراین برای اسلامی بودن اقتصاد و سیاست و حکومت و پارلمان و اینا، قانون و معرفت شناسی و روان شناسی و شما فقط کافیه که شخصا معنوی باشی و توصیه های معنوی و نسبتا اخلاقی هم وارد اینا بکنی، اما همینه که اینا میگن ترجمه کنی و بخونی و یاد بگیری و همینا رو تفسیر کنی و بریم جلو. این بینش میگه، ایشون میگه که بینش ها رو داره فرق میگه، یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد است، اما کدوم فقاهت؟ اجتهادی که در عین هم زنده و پویا باشه، بدون نوع اندیشی، تأمل، استدلال، مشکلات جدید و بشناس درست راه حل اسلامی بده و در این حال سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد. نه اینکه بگه آقا من جداگونه کتاب و سنت میخونم، ما رمزونا یک دل ختم قرآن میکنم، سنتم قبول دارم و اینا، ولی جداگونه برنامه‌ریزی برای اقتصاد و سیاست خارجی و آموزش پرورش و اینا میکنم، نظام حقوقی و اینا. ایشون میگه این یک فرق میکنه، یک بینش اینه، بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین که نه به کلی. این خواهش من این جمله رو دقت کنید، خیلی دقیقه این کلمه ها. ببینید یک گفت یک بینش ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت تو مدیریت ها، نه تو مسائل شخصی. طرف میبینید تو مسائل شخصی نمازش و روزش و اینا آدم متعبد و مذهبیه، ولی تو مدیریت و طرز فکر و بر کتاب وقتی میخواد کتاب بنویسه تو اقتصاد و سیاست خارجی و مدیریت و اینا یادش میره، اونجا چیزی نیست، بلکه نمیفهمه از اونا، فقط احکام عبادی رو بلده از اسلام. بینش اقتصادی و سیاسی و سیاست خارجی و تربیتی اسلام نمیدونه چیه، نگونده، چون خودش نمیدونه، خیالش نیست. وقتی میخواد مذهبی باشه میگه خب من مذهبی ام، چرا به من میگید مذهبی؟ من که مذهبی ام، من که هر سال حج میدم، نماز میدم، ریش دارم، حجاب دارم، چون من چرا به من میگید غیر مذهبی؟ چرا به من میگید غرب زده؟ این حواس نیست که مذهب تو امورات شخصی خوبه، لازمه، اما کافی نیست برای نظام سازی. برای نظام سازی شما باید مشی اقتصادی اسلام، مشی سیاسی اسلام، مشی معرفی اسلام بشناسی و این کار تلاش اجتهاد هم باشه ها، جنود و تهجر و من اجتهاد به نوع اندیشه هم باشه، ولی در چارچوب. اما بینش دوم چی میگه؟ اون موقع بوده الان هم هست، حالا مصادق شده خودتون پیدا کنه. بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین که نه به کلی از وحی بریده است و نه آنچنان که باید شاید در برابر آن متعدد و پایبند است و گفته ها و نوشته ها و کرده هایشان در این موضع بینابین گواه. باز دوباره فرق بعدی میگه بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی سیاسی و اقتصادی و نظامی آنها سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری ها یا دلسوزی های بیگانگان معتقد و ملتزم است. اما بینش دیگر خب گوش کنید مصادیق الانش خودتون پیدا کنید. اما بینش دیگر هرچند دلش همین را میخواهد، او هم میگه ما نمیخواییم وابسته باشیم و زبانش همین را میگوید و قلمش همین را مینویسد، اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان است. فهمیدی؟ فرق بعدی، بینش اول به نظام و شیوهی برای زندگی امت ما معتقده که در عین گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی مانع حل شدن مسلمان ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشه. میگه ما میخواییم از همه تجربیات جهان در برای پیشرفت شرق و غرب استفاده کنیم، اما ما نباید حل بشیم، ما نباید تو دستاوردهای غرب و شرق حل شیم، نباید کنترل و مهار و تصمیم گیری از دست ما خارج بشه، ما نباید تو طرح اونا قرار بگیریم، تجربه های اونا باید تو طرح ما قرار بگیره، ما باید تصمیم بگیریم نه اونا برای ما. درست شد؟ بینش اول به نظام و شیوهی برای زندگی امت معتقده، امت ما، که در این گشودن راه به سمت همه نوع پیشرفت و ترقی مانع حل شدن مسلمان ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشه و اونها رو بر فرهنگ و نظام ارزشی اصیل و مستقل اسلام استوار کنه. یعنی تجربیات دیگران رو بگیری اما بیاری تو چارچوب معرفت اسلامی سازگار با این مبانی، تو این مسیر، تو این مسیر هدف، نه که شما خودتو تطبیق بده با او. فقط اولش یک بسم الله تعالی فقط دو جوری ببین، یه وقت میری هر چی که در غرب و شرق گفتن نمی داری میاری، خودتم دانش نداری، اولش میشه بسم الله تعالی، آخرش هم میمیسی و السلام علیکم و رحمت الله، یه صلوات هم وسطش میذاری، این میشه چیز مذهبی. آقا از عقل بشر، تجربه بشر، از علمی، اقتصاد علمی، سیاست علمی، یک جوره هنوزم گرفتارشیم. یه جوره میگه که طرف میگه آقا ما تمام گزاره‌های عقلی و تجربی که در شرق و غرب عالم گفتن تا حدی که عقلی و تجربی است ما قبول داریم و احترام می‌ذاریم، اما گزاره‌های ایدئولوژیکشون رو قبول نداریم، باید اینا با گزاره‌های الهی وفق پیدا کنه، با انسان شناسی دینی بریم جلو. میگه اینه، اما بینش دیگه با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش‌های آن، یعنی بخشی از ارزش‌های اسلام هم قبول دارن، با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش‌های اون جامعه را به راهی می‌کشانه که خود به خود درها را به روی ارزش‌های بیگانه از اسلام بلکه ضد اسلام می‌گشاید. دوباره بینش اول روی شرایطی در گزینش مسئولان تکیه می‌کند که جامعه را به سوی امامت متقین و گسترش این امامت بر همه سطوح راه می‌برد. بینش دیگر بیشتر روی شرایطی تکیه می‌کند که خود به خود راه را برای نفوذ بی‌مبالات‌ها یا کم‌مبالات‌ها در همه سطوح مدیریت امت اسلامی و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب همراه می سازند. بعد میگه آخرش که شاید برای شما شنیدن این خبر تلخ باشد که بسیاری از کسانی که در طول سالهای اخیر در راه حاکم شدن اسلام اصیل بر این جامعه کوشیدند و رنجها بردند و در طول این سالها به مقتضای طبیعت و ماهیت نظام اداری رژیم شاهی در همه سازمانهای کشور همواره در اقلیت بودند و چه مسلمان ها و زیر فشار اکثریت غربگرا یا شرقگرای حاکم بر این سازمان‌ها به سر بردن، اما همکنون در جمهوری اسلامی دوباره بعد از انقلاب باز هم تحت فشار اونها هستیم. اینم از این نکته که حالا بقیهش دوستان برن ببینن. میگه کاش که با خودم این روزها فکر میکنم کاش زیر بار این مسئولیت سنگین که با تأکید بر عهده ام گذاشتید نبودم تا میتوانستم لااقل فریادی برآورم. ولی میگه الان ما باید هم پشت بشنویم هم سکوت کنیم. یه مثال فقط بزنم تو حوزه اقتصاد اسلامی که آقای بهشتی، میدونین آقای مطهری تا انقلاب شد چند ماه بعد شهید شد دیگه، یعنی ایشون بیشتر مبانی تئوری که اصولی رو گفت دیگه، نه فرصت نکرد وارد تئوری پردازی عملی بشه. ولی آقای بهشتی باز خب مثلا یه دو سالی فرصت داشت تو صحبت‌هاشون هم با گرفتاری‌هاشون یه چیزایی میگفت و بحثایی میکرد و بعضی از آثارش هم تو قانون اساسی خودش نشون داد. یک نمونه من که حالا میخوام به بعضی از مبانی فکری انقلاب تو عرصه اقتصادی اشاره بکنم که الان شما باید ما رو پیگیری بکنید. یه بحثی داره ایشون راجع به اهداف اقتصاد اسلامی در قانون اساسی. الان به درد نمیخوره. همین الان سر اینا باز اختلاف. همین الان باز آقا اقتصاد علمی باید باشه. خیلی حرف درستی. اقتصاد علمی چیه؟ اقتصاد علمی یعنی منظور اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال. آقای بهشتی میگه که 7 بعد اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی در قانون اساسی ما سعی کردیم وارد بکنیم که بمونه. میدونید سر این قضیه خیلی جنگ و دعوا شد تا این حرفا بره تو قانون اساسی با هزار مصیبت. اینا رو حالا اگه دوستان یادداشت بکنن، تونستن یادداشت بکنیم، بد نیست که بدونیم محورهای کلی که تو اقتصاد اسلامی به عنوان مبنای تئوریک قانون اساسی اون موقع تعقیب شد، نیروهای خط امام و خط انقلاب تعقیب می‌کردن چیا بود. اولا یک توضیح مقدماتی داره که اینو خیلی سریع من عرض بکنم. یک فکری همون موقع هم بود الان هم هست که آقا دوره جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن منظور غربی شدنه و الا با جهانی شدن کسی مشکلی نداره. مثلا میگن جهانی شدن به مدل غربی یعنی غربی شدن جهان، و میگن که آقا این مقاومت ناپذیره، اصلا شما در یک گذار محتوم غیر قابل مقاومتی هستید، تمام اقتصاد جهان باید حل شه تو سرمایه‌داری، سیاست جهان باید حل شه توی لیبرال دموکراسی، سیاست خارجی همه هم باید حل شه توی همین نظم جدید جهانی که اینا تو دنیا طراحی کردن. حالا این بحران عظیم اقتصادی که خود اقتصاد سرمایه‌داری غرب داره به زانو در میاد مثل یک فیل پیر که داره میخوره زمین، اینا را اون موقع تازه اینجوری مطرح نبود، ولی اون موقع الان این حرفا رو میزنن. اینا تو کتابا هم تئوریزه شده. من حالا دوستان که نمیدونم جامعه شناسی وضعیتون مشغول هستید خوندید یا نه، بعضی جامعه شناسی این برجسته در غرب اصلا آمدن اینو تئوریزه کردن، چه چپشون چه راستشون، که اصلا اقتصاد دنیا به طور مقاومت ناپذیر میره به سمت حل شدن و هضم شدن در این عرصه. فرهنگش هم همینطور، میریم به سمت فردگرایی لیبرال، میریم به سمت سکولاریسم، میریم به سمت سرمایه‌داری و مقاومت پذیر هم نیست. الگوهای ارزشی ترکیبی تر و التقاطی تری به وجود میاد، ملت‌های ضعیف‌تر تابع الگوهای ملت‌های قوی‌تر میشن. جهانی شدن اونجا به عنوان مصداقی از تئوری داروینی تکامل توجیه میشه. نظری داروین رو می‌دونیم دیگه که تو حوزه زیست‌شناسی و اینا که ضعیف در ضعیف‌ها از بین میرن و قوی میمونه. این میگه همون تئوری داروین رو اومدن تو عرصه اقتصاد و سیاست جهان حاکم بکنن که آقا اینجا نظم داروینی حاکمه بر دنیا. ضعفا ملت‌های ضعیف باید یا از بین برن یا خودشون رو با معیارها و منافع ملت‌های قوی تطبیق بدن. می‌بینین نگاه دقیقاً حیوانی به مسئله انسانی، به یک مسئله انسانی نگاه حیوانی به عنوان مصداقی از تئوری داروینی تکامل توصیه میشه، توجیه میشه. هدف پشت پرده اینه که زیر سایه غرب بخزید، هضم بشید، استخدام بشید و غربی هم نمیشید، شما غرب زده فقط باید بشید. این وقت که اونا به شما میگه چهار تا مرحله، وقت میگه ما میخوایم غرب بشیم، میگن شما غرب نمیشید. یه وقت میگه که غربی بشیم، میگه غربی هم نمیشید. وقت میگه غرب گرا میشید، حالا بعضیاتون توفیقات توفیق الهی داشته باشید غرب گرا بشید. یه سطح پایین‌تر به اون غرب زده است که نه غربه، نه غربیه، نه غرب گراست، بلکه غرب زده است. اینو میگم میشه بله. اینا حالا یه تعریف آقای بهشتی، شاید بهشتی در اون دوران به عنوان ایدئولوژ نیروهای انقلاب وارد عرصه میشه، میگه ما میتونیم یه چیزی، یک گرایش اسلامی در اقتصاد مدرن تعریف کنیم. اقتصاد اسلامی اول هدف گذاری میکنیم، بعد میام سراغ روش ها. همونطور که اقتصاددانای دیگه و مدیران دیگه از عقل و تجربه استفاده میکنن، ولی بر با مبانی چپ یا راست، با مبانی مارکسیستی یا سرمایه‌داری، ما از عقل و تجربه باید استفاده کنیم، ولی با مبانی اسلامی و الهی. فرقمون تو مبانیمون و اهداف و غایاتمون، فرقمون تو انسانشناسیمون و احکام حقوق اخلاقیمون، و الا به یک معنا همه اینا اقتصاد علمیه. اگه اونها علمی، اینا هم علمیه. اگه اینا علمی نیست، اونا هم علمی نیست. به یک معنا همه در یک اندازه. البته باید علمی باشه واقعا، یعنی باید متدولوژی علم رعایت بکنه. ولی متدولوژی علم فقط تجربه نیست و فقط هم ایدئولوژیای سکولار نیست. حالا اگه نگه مثلا اونا نیست. حالا اونی که عرض کردم اگر دوستان حالا اینو یادداشتی بکنن بعد خودشون باز رجوع بکنن، منبعش هم این کتاب شهید بهشتی گزیده‌ای از دیدگاه‌های شهید بهشتی که دوستان کتاب چاپ کرده بعد رجوع کنیم. و یکی هم خود کتاب اقتصاد اسلامی آقای بهشتیه، ایشون راجع به بیمه، بانک، ربا اینا همه بحث کرده و همینطور راجع به اساساً اقتصاد اسلامی. بسیاری از بحث‌های مجلس خبرگان اگه یه وقتی فرصت کردید دفتر خونید، اینا منابعی که دارم معرفی می‌کنم. بحث‌های مجلس خبرگان، مذاکرات مجلس خبرگان برید ببینید، استدلالایی که تو حوزه‌های مباحث اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح می‌شده، ببینید ایشون و بعضی از آقایون دیگه چجوری بحث می‌کردن. میگه هفت بعد اصلی تو بخش اقتصاد قانون اساسی ما سعی کردیم تئوریزه بکنیم به عنوان مبانی اقتصادی، مبانی فکری و تئوری که انقلابیون خط امام و اصیل تو عرصه اقتصاد. یک، نگاه ما با فقر، نگاه ما به فقر چیه؟ ما فقر رو به عنوان اینکه این یک امر ممدوحیه و باید تحمل بشه و باید توجیه بشه نمیشناسیم. بله، اگر کسی دچار فقر شد باید خودشو با از پا در نیاد، زانو نزنه، نابود نشه، ضعف نشون نده، صبر داشته باشه. صبر یعنی مسلط باشه بر خودش، انسانیت و کرامت خودش رو حفظ کنه. اما معنیش نیست که ما دعوت به فقر بکنیم و دفاع بکنیم از فقر. اگر یه وقتی که یک کسی، فردی، خانواده‌ای شرایطی پیش اومد، شما دچار فقری نباید پای در بیاری، بله باید صبر کنی، باید قوی باشی و باید توجیه کنی موقعیت خودت اونجا. اما معنیش نیست که ما دعوت به فقر بکنیم، هدف فقر زدایی است. پس یک، مبارزه با فقر، تأمین نیازهای اساسی هر فرد در پرتو کار خلاق خودش، نه مفتخوری، در پرتو کار و ارزش افزوده ای که خودش در جامعه تولید میکنه. فقر ستیزی از راه کار، نه از راه مفتخوری. دو، آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان. ما دنبال جامعه هستیم که همه بتونن معاششون، معیشتشون، زندگیشون تأمین بشه، اما یه بخشی از وقت آزادم داشته باشن تو زندگی. نباید جوری باشه که افراد مجبور بشن دو شیفته، سه شیفته، چهار شیفته کار بکنه و اصلا فقط جنازش بیاد خونه و بیفته. باید بتونه در هفته، در روز یک وقتی، دقایقی، ساعتی وقت آزاد داشته باشه که معاشش تأمین باشه، اونجا بتونه وقت بذاره برای کارهای دیگه که حالا هم بعد تفریح و لذت و رسیدگی به خانواده است، هم بعد اخلاقی و معنوی و معرفتی و رشد داشته، که فرصت تعالی معنوی و رشد انسانی و خودسازی داشته باشه. یعنی تو نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تلاش برای تأمین نیاز اقتصادی نباید همه ی وقت ملت رو بگیره، یه مقداری از وقت باید آزاد باشه برای رشد معنوی و خودسازی الهی. اینم اصل دوم. اصل سه، یعنی باید بریم به این سمت. سه، اعتدال در مصرف، نه گدابازی و گشنگی و فشار اقتصادی، نه اسراف و ریخت و پاش و الگوی مصرف، الگوی مصرف غلط، مصرف زدگی. پس سه، اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف. ما با اقتصادهای تخریبی مخالفیم. اقتصاد تخریبی اقتصادیه که امکاناتی که خداوند در طبیعت برای همه بشر گذاشته و برای همه نسلها این نابود بکنه برای بیشتر خوری و پرخوری و پیشخوری خودش. چهار، حفظ انسان در برابر اقتصاد باید آزاد باشه. انسان نباید حیوان اقتصادی تعریف بشه. ببینید، انسان باید بر اقتصاد مسلط باشه، نه اقتصاد بر انسان. این فرق اقتصاد اسلامی است با مارکسیسم و با لیبرالیسم سرمایه‌داری. پس حفظ آزادی انسان در ارتباط با عامل اقتصاد در برابر کسایی که انسان رو حیوان اقتصادی تعریف میکنن، معرفی میکنن و میشه برده اقتصاد سرمایه‌داری و خصوصی تو نظام لیبرال، یا برده اقتصاد دولتی و حزب حاکم تو نظام چپ و سوسیالیستی. یعنی اون سرمایه‌داری خصوصی، این سرمایه‌داری دولتی، ولی تو هر دو حاکمیت سرمایه است بر انسان، در حالی که تو اقتصاد اسلام حاکمیت انسان بر اقتصاد باید باشه، آزادی انسان در برابر عامل اقتصاد. پنج، تأکید رو استقلال اقتصادی کشور، که کشور باید به لحاظ اقتصادی به پاش بیسته، بتونه خودش تولید بکنه، نیازهای اساسیش رو خودش تولید بکنه، متناسب با نیازش و توانش مصرف بکنه، به دیگران وابسته نباشه، ولی وابسته و الا وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی های دیگه، یعنی وابستگی سیاسی اینا میشه. ملتی که خودش نتونه شکم خودش رو سیر بکنه، خب فشار میارن روید. یعنی همه مسئله هسته ای. اگه شما استقلال اقتصادی نداشته باشی، بهت میگن که آقا باید از استقلال علمی دست بکشی. درسته؟ از استقلال سیاسی باید دست بکشی. میگه چرا؟ میگه اگر نکشی نمیذاریم اقتصاد تزریق بشه، چیزی نمیذاریم وارد بکنیم، تحریم میدیم. خب شما به خاطر اینکه استقلال اقتصادی نداشتی مجبور میشی از استقلال سیاسی تام عقب نشینی میکنی، از استقلال علمی تام عقب نشینی میکنی، از فرهنگت هم عقب نشینی. نه همگی بر دنیا مسلط شده. بنابراین لازمه نگو آقا حالا اقتصادی، نه اگه استقلال فرهنگی میخوای استقلال اقتصادی هم باید داشته باشی. اینا همه به هم مربوط. اگه استقلال اقتصادی میخوای استقلال علمی هم باید داشته باشی. شما کی میتونی از نظر اقتصادی مستقل باشی و از نظر علمی خود جای محکمی باشی؟ شش، تأکید بر پیشرفت فنی و صنعتی، تکامل فنی و صنعتی. پیشرفت صنعتی جلوه رشد انسانه، نباید ازش غفلت بشه و تو برنامه‌ریزی باید بهش توجه داشت، منتها توی طرح جامعه خودمون. پیشرفت فقط پیشرفت فنی اقتصادی نیست، در کنار پیشرفت علمی، اخلاقی، معنوی، انسانی. هفت، برقراری عدل اقتصادی، که اموال عمومی نباید اختصاص به افراد خاص داشته باشه، نباید چپاول بشه. اموال عمومی هم بیت المال و هم منابع طبیعی که اینا باید برگرده. اینا اینو میگه، این هفت بعد اساسی که ما سعی کردیم تو قانون اساسی طراحی کنیم. من قانون اساسی رو آورده بودم چند تا اصل بخونم، دیگه خسته میشید بساتتون دارین چرت میزنید. شما اینجا واسه دی، یعنی من دیگه تموم کنم چیکار کنم؟ چرا اینجا واسه دی؟ آره جوری بالا سلام نشده چه؟ من رو مخواد یقم بگید. آره خب ببخشید، خب من یه ساعت میام جواب بدم. آیا شما هم معتقدید مارکسیسم در جهان از بین رفته؟ ببینید مکتبها، اسمها، دو تا نکته من به شما بگم. هیچ مکتبی نه 100%، دو تا اصل میگم عرض رو تمام میکنم، هیچ مکتبی در دنیا وجود نداره که 100% همه حرفاش مزخرف باشه. این یک. هر ایدئولوژی و مکتبی حتما یه سری حرف حساب، یه سری نقطه سنجی ها، یه سری ایدیابی ها، یه سری راه حلایی داشته که قابل دفاع بوده و هست. اگر مکتبی باشه سراسر مزخرف، اصلا طرفدار پیدا نمیکنه. هیچ کس نیست که تمام حرفاش 100% باطل باشه. حالا که کثیف‌ترین و جنایتکارترین آدم ها و ایدئولوژی ها بهترین نطقه ها و سخنرانی ها و بهترین بیانی ها رو دارن میدن، قشنگ حرف میزنن، هیچ که زش حرف نمیزنن، همه قشنگ حرف میزنن. این یک. منتها به تعبیر از تعمیر تو نهج البلاغه میگه حق و باطل مخلوط میشه. این تعبیر بیدیم تو نهج البلاغه، انما سمیت شبهه 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 نامیده شد، چون حق و باطل رو مخلوط میکنن، شما رو به اشتباه میدازن. کمن کسایی که بتونن تشخیص بدن که آقا لیبرالیسم، مارکسیسم، فاشیسم، نمیدونم بیا تو مکتب‌های انسانشناسی و اینا، بیا تو عرصه معرفت شناسی، بیا تو مکاتب سیاسی، تو مکاتب اقتصادی، شما هر مکتبی که اسم، حتی کاب ملحدانه ترین اسمها، حتما یک سری حرفای درست میشن. متا تشخیص ای که این کدوم از کدوم حرف درست داره نتیجه غلط میگیره، یا کدوم گزارش راجع به انسان و جهان درسته کدومش غلطه، کدوم توصیهش به اون توصیفش مربوطه، کجا داره مغالطه میکنه، اینه که سخته. ولی شما میخواید من اصلا بزرگترین سرمایه زندگیم یک کتابخونه شخصیمه که شاید 30 سال من برای کتاب با موچین، یعنی یکی کتاب انتخاب کردم آوردم. از 30 سال واقعا، از اوائلی که طلبه شدم و تو مشهد و بعد قم و اینا، اصلا کار اصلی من اینجوری بوده، همچه هر جا رفتم اینا. الان همینطوره، هفته حداقل یه بار من توی کتاب فروشی ها پلاسم که کتابایی که توی 3-4-5 حوزه ای که خودم مطالعه میکنم کار میکنم، من کتاب جدید چی اومده آقای بدبختی شده میگیرم. هر شبت که کتابخونه شخصی من دارم شاید 5-6 هزار جلد کتاب داشته باشم. 90% اینا کتب ایدئولوژی های الهادی، یعنی کتب زلال، کتاب زاله و منحرفه به قول آقای. 90% اینا کتاب های الهادی از انواع اسما. من هر کتاب از اینا رو بخواید براتون باز میکنم و یه عالمه حرف حساد توش در میارم توش. حتما درست. اصلا ما براش میتونیم آیه بیاریم، حدیث بیاریم، استدلال عقلی بکنیم، استدلال فطری بکنیم. نه، منتها از هر کدوم از اینا در کنارش میشه ده ها و صد ها جمله یا نتیجه گیری هم در آورد که 100% مزخرفه. نه عقل پشتشه، نه تجربه پشتشه، نه منافع بشر پشتشه، هیچ. تشخیص ایناست که سخته. این یه اصل دوم راجع به ایدئولوژی ها. شما وقتی میگید آقا فلان ایسم از بین رفته یا آمده، اصلا یعنی چی از بین رفته؟ یعنی چی مثلا منظورتون چیه از بین رفته؟ یعنی از یعنی او حرفا و استدلالا و اینا کلا محو شده از عالم امکان، یا منظورتون این که از بورس خارج شده؟ از بین رفته منظور که از بورس میره بیرون، تمام ایدئولوژی ها مکتب ها حرفا یه وقتی از بورس میره بیرون، یه وقت دوباره میاد تو بورس به دلایل مختلف. ببینید راجع به بدن میگن که ببین الان تو بدن همه ما و شما انواع میکروب ها به طور بالقوه وجود داره، فعال نشدن بر بدن شما، تو مکانیزم بدن شما مهار شدن. یه لحظه که شما کنترل نتونه بکنی، مدیریت نتونه بکنی بدن تو، یعنی مریض بشه بدن، این میکروب ها فعال میشن، شما رو بین میبرن. اصلا این ایدز چیکار میکنه؟ این قدرت دفاع بدن رو منهدم میکنه، شما دیگه در برابر همون چیزا نمیتونی دفاع بکنی. و الا الان هم اونا هست، هم تو محیط اطرافتونه، هم داخل بدنتونه. یعنی بدن میتونه ازش دفاع کنه، مدیریت میکنه اینا رو. درست شد؟ ایدئولوژی هم همینطوره. انواع و اقسام ایدئولوژی ها وجود دارن. حرفای درست، حرفای غلط همیشه هستن. اگر شما نتونی درست به لحاظ یا علمی یا عملی نتونی درست تشخیص بدی این درست گزاره‌های درست و غلط رو، یعنی مدیریت بکنی این صحنه رو، حداقل در ساحت معرفتی شخص خودت، وقت شما یه مرتبه یعنی حاکمیت میفته دست گفتمان حاکم میشه ایدئولوژی الف یا ب یا جی. حالا چرا میشه؟ یه وقت یه ایدئولوژی سخنگویان قوی پیدا میکنه ولو باطل، یه ایدئولوژی دیگه ولو حق سخنگویان قوی نداره. حرفای حق هست تو کتابخونه ها داره خاک میخوره. میفهمید؟ دقت میکنید؟ فهمیدم که میفهمید، منظورم اینه که متوجه هستید. دقت میکنید؟ یعنی پس ایدئولوژی ها از بین نمیرن، همه اینا تو کتاب ها هستن، تو ذهن صاحب نظر ها هستن. متأ چرا یه وقتی جامعه به یه ایدئولوژی، به یه حرفی، به یه گوش میکنه، یه وقتی گوش نمیکنه؟ یعنی مثلا این میشه گفتمان حاکم، یه وقتی نمیشه. یعنی مثلا این حرفا یه مرتبه الان اختراع شد، تقریبا من به شما بگم هیچ حرف جدیدی زده نمیشود تو عرصه مباحث فلسفی، تو عرصه مباحث فلسفه و معرفت شناسی و حتی کلیات انسان شناسی، تقریبا هیچ حرف حسابی، هیچ حرف جدیدی نمیشه حسابی استفاده، هیچ حرف جدیدی تقریبا زده نمی شود. من در موارد خیلی که اگه شما بخواید حرفای تازه رو حساب بکنید، واقعا تو هر قرنی باید بگردید، تو هر رشته ای چند تا حرف تازه پیدا کنید. هر چی میخواید بگید راجع به همین ایدئولوژی های به اصطلاح مدرن و به اصطلاح پست مدرن، برای تمام اینا ریشه های یونانی، ریشه های مسیحی، ریشه های چیزی من براتون میشاورم، همه اینا دارن. تعبیرش عوض شده، عبارتش عوض میکنه، از یه جای دیگه شروع میکنه، همون رو باز میگن. حرف تازه‌ای به یک معنا توی این عرصه فرق میکنه با عرصه علوم تجربی. ببینید عرصه علوم تجربی و فنی شما ممکنه هر دهه‌ای، حتی هر سالی حرف تازه‌ای بزنید. خب این چیزایی که تو عرصه تکنولوژی و فن و صنعت و فنیات میگی، کاری که داره الان میشه، آیا مثلا 50 سال پیش، حتی من نمیگم الان 500 سال پیش، حتی 50 سال پیش مگه بود؟ نبود. اینا عرصه علوم تجربی فنیه، صنعت مهارت اینا میشه. اما تو مباحث عقلی تقریبا تو همین فلسفه های مطلق و فلسفه های مضاف حرف تازه این تقریبا وجود نداره، باید بدونی ریشه هاش کجاست. اما حالا سوال که فهمیدم این مکتب از بین رفته، سوال من اینه، این عرض من اینه، هیچ مکتبی هیچ وقت کاملا نه از بین میره نه 100% حاکم میشه؟ این کاملا بستگی داره به شرایط عینی و اجتماعی. این شرایط دو دسته، دقت کنید. یکی شرایط عملی جامعه هستن، شرایط علمی اجتماعی که تو جامعه چه میگذره، زمینه برای شنیدن چه حرفی هست، برای شنیدن چه حرفی نیست. و یکی جنبه دلالی، آیا استدلالهای قوی برای کدوم میاد، کدوم ایدئولوژی سخنگویان قوی، ماهر، فعال، فداکار داره و کدوم نداره. این دوتا بستگی داره. یه مرتبه پس چیزی به نام نابودی ایدئولوژی و هیچ مکتب ایدئولوژی چیزی به نام نابودی نداره. چی داره؟ میره حاشیه یا میاد تو متن. گفتمان مغلوب میشه، گفتمان غالب میشه. میاد تو بورس یا میره حذف میشه. درست شد؟ بله، حرفای هیچ کدوم از اینا اصلا، اینا همه تیکه بیشتر ایدئولوژیست های بزرگی در دنیا منتاجگرهای ماهری هستند که هفتش تا مطلب رو از هفتش تا مکتب فلسفی و معرفت شناسی و اقتصادی و فلسفه تاریخ و اینا همه رو جمع میکنن رو هم میریزن و به یک تعبیر بسیار زیبا و موقعیت شناسانه به موقع حرف میزنن و درست حرف میزنن، قشنگ حرف میزنن. این میشه ایدئولوژی میاد یه مرتبه توپوز. دقت کردین چی شد؟ و الا لزوما اینجوری نیست که یه چیزایی میگه که هیچ وقت هیچ کس اینا رو نگفته و نشنیده. کی این حرفا رو زد؟ یه نفر بیاره، یه کسی که حرفاش از اساس همش تازه است. بسیار کم. یه جمله قشنگی من اگه بخوام دوستان درست این قضیه رو منظور متوجه بشن، این جمله رو ببینید. تو این جمله عرض میکنم. بعضی حرفا برای اولین بار گفته نشدن، بلکه برای اولین بار شنیده شدن. بارها گفته شده، کسی گوشش بده کار نبوده. چرا؟ چون یا درست گفته نشده، یا به موقع گفته نشده، یا نیاز سنجانه گفته نشده، یا وقتی مشکل یه مردم یه چیزی دیگه. مثلا الان اینجا فرض بفرمایید شما از گرسنگی دارید میمیرید، که همینطورم میشه تا یه ساعت دیگه که من هم تو حرف بزنم از گرسنگی و خستگی اینا. خب طرف یه کسی داره از تشنگی از گرسنگی میمیره، یه مرتبه شما شروع کنی یه حرف 100% درست ها، شروع کنی در عرصه معرفت شناسی باش به حرف زدن. حالا بیا حالا حالا جمعه که گوش بکنه به من دیوانه یا آقا الان وقتی این حرف هاست، الان وقتی این حرف هاست. پس اینم که یه توی جامعه تو چه شرایطی داره چی میگی بهش، مشکلش چیه؟ پس ببینید این که مشکل عملی یک جامعه چیه و یکی اینه که آیا درست بیان شده یا نشده. این دوتا دخالت داره در این که یه ایدئولوژی، یه مکتبی، یه ادبیاتی، یه گفتمانی تو بورس باشه یا نباشه، گفتمان حاکم باشه یا نباشه. بنابراین هیچ مکتبی از بین نمیره اینجا، ولی از بورس میره کنار. بله فعلا مارکسیسم با توجه به وعده‌هایی که داد و بعد جنایتایی که کرد و امتحانی که داد از بورس رفته بیرون. حالا دیگه کسی اینا رو مطرح نمی‌کنه. اما مارکسیسم از بین رفته هرگز. لیبرالیسم هم هیچ وقت. فاشیسم هم هیچ. همه اینا کمابیش رگه‌هاش توی انواع ایدئولوژی‌های دیگه وجود داره. من تا عرض کردم به این قضیه کاملا رسیدم. خیلی ممنونم که تحمل کردید.